در همین حال هفته گذشته حمله انفجاری که هدفش یک مرکز آموزشی در غرب کابل بود واکنش‌های تندی را در میان دولت مردان و مردم افغانستان برانگیخت. ارگ ریاست جمهوری حمله به مرکز آموزشی کوثر دانش را وحشیانه خواند. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری در صفحه توییترش نوشت اندیشه تاریکی که در جستجوی بهشت دروغین است را باید از ریشه برکنیم. اما در حملات و انفجارهایی که صورت میگیره گاهی طالبان مسئولیت به خود میگیرند و گاهی هم داعش. اما یک نکته قابل توجه است، در حملاتی که بیشتر به نیروهای دولتی تلفات وارد میشه معمولا طالبان مسئولیت به خود میگیرند و در حملاتی که بیشتر به غیر نظامیان تلفات وارد میشه طالبان خود براءت میتن و داعش مسئولیت به خود میگیره. به نظر میرسه که در این زمینه یک تعامل برنامه‌ریزی شده وجود داره. مطیع الله خروتی تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در کابل.
یک چیز همگی میفهمیم و تمام افغانایی درک کرده که بستر بر همچو عملیات ها بر همچو فعالیت ها تحریک اسلامی طالبان افغانستان مساعد ساختن، یعنی برای داعش که فعالیت کنه همی بستر همی مردم مخالفین نظام جور کرده و برای القاعده هم که فعالیت میکنه این بستر همی مردم هم وار کرده. در صورتی که اینا واقعا به خاطر آرامی و صلح کار کنن اونا اول همی نسل کشی رو باید تقویه کنن. اینمی واقع را ببینین تابال تحلیک اسلامی طالبان افغانستان بغیر از یک اعلامیه که دادن که ما این کار را نکردیم و داعش کردن تقویه نکرده، حکومت تقویه کرد، صحیح تقویه در دیره به دوا نمی کنه، اما پالیسی نشان می ده که یعنی من طرفدار از این کار نیستم، این کار غلط است، این کار اشتباه است. و دلیل اساسی در مسئله از این که چرا ملکی ها از بین میره و همیشنا نایا میتونن پروسی صلح را ایالات متحده امریکا مدیریت کنه، این است که مدیر ایالات متحده امریکا در مسئله صلح و جنگ افغانستان حتی متحدین سیاسی خود ناراضی ساختن، اروپایی ها و متحدین ناتو را ناراضی ساختن، همسایه های افغانستان از مسئله قرص پروسی صلح و جنگ افغانستان راضی نیستن. اونا میخواین که اجماع بین‌المللی به مفهوم واقعیش ایجاد شود، در اون نظریات همسایه افغانستان، نظریات دوستای افغانستان، نظریات کسایی که به افغانستان در ظاهر دوست هستند در اصل دشمن هستند از همگیشون گرفته شود، به خاطر از اینکه جنگ افغانستان جنگ بین مردم افغانستان نیست، این یک جنگ تحمیل شده استخباراتی است که از طریق علاقات خاص بالای ملت افغانستان، بالای مردم افغانستان تحمیل شده.
در همین حال ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به کشته شدن ابو محسن المصری فرد شماره دوی شبکه القاعده در شبه قاره هند در ولایت غزنی افغانستان اعلام کرد که طالبان هنوز هم با شبکه‌های تروریستی رابطه دارد. این گفته ای رئیس جمهوری چقدر دقیق است؟ سید قاسم مظفری کارشناس سیاسی افغان به این سوال پاسخ میده.
طالبان دقیقاً همیشه یک گروهی نیست که به عنوان به ما هو طالب به تنهایی علیه نیروهای امنیتی افغانستان و یا جغرافیای افغانستان و ملت افغانستان مبارزه بکنند. دقیقاً این طالب در کنار خود کشورهای بزرگ دیگه را داره که را مورد حمایت قرار میده، استخبارات منطقه است که را مورد حمایت قرار میده، تجهیزشان میکنه، تمویلشان میکنه، رهبری میکنه، وسایل انفجاری پیشرفته که از توان خیلی از کشورها بالاتر است در اختیار اینا قرار میدن. بنابراین ما به این فکر هستیم که دقیقاً با اساس کپ آقای دکتر اشرف غنی داعش با اینا هستن، گروه حقانی با اینا هستن، گروه های تندرو پاکستانی که اسلام را به اصطلاح برای خودشان یک وسیله قرار داده اینا هستن، کشورها هستن، اینا را دقیقاً حمایت میکنه و تا هنوز هم طالبا مورد حمایت او گروه ها قرار داره، چنانچه ما در جنگ هلمند شاهد بودیم که عده زیادی از انسان‌هایی که تابعیت کشورهای دیگر را داره و وابستگی به گروه‌های القاعده و داعش و امثال اینا داشتن و جیش محمد و بعض سپاه‌های دیگه که در پاکستان وجود داره در این جنگ ما دیدیم، شاهد بودیم و والی ولایت هلمند را با رسانه‌ها فکر می‌کنم شریک ساختند.
برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان با برنامه این هفته افغانستان در هفته ای که گذشت و دعوت میکنیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. وزارت دارایی افغانستان اعلام کرده که از آغاز سال مالی جاری تا کنون مبلغ 135 میلیارد و 767 میلیون افغانی درآمد ملی جمع‌آوری شده. در اعلامیه ای وزارت که روز شنبه هفته گذشته منتشر شده آمده که تنها در دو هفته اخیر مبلغ 8 میلیارد و 767 میلیون افغانی عواید ملی جمع‌آوری شده. اما خبر مهم پایانی هفته گذشته است که مشابه نوروزی معاون مرکز مطالعات فرهنگی بین المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار رادیو دری گفت سومین نمایشگاه مشترک کتاب جمهوری اسلامی ایران و افغانستان از 12 عقرب به مدت 10 روز در دانشگاه کابل با حضور 40 ناشر از افغانستان و 40 ناشر از ایران برگزار خواهد شد. معاون سابق رایزن فرهنگی ایران اظهار داشت اتفاقات بسیار خوبی میانه ناشران دو کشور صورت گرفته است.
اتفاقات خوبی بین ناشرین هم اتفاق افتاده، بین ناشرین ایران و افغانستان، که بتونن در واقع برخی کتب چاپ ناشرین افغانستان رو وارد بازار ایران بکنن و حالا یا بازنشر بکنن یا همون کتاب‌های چاپ شده در اینجا رو در واقع در بازار کتاب ایران با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد ارائه بکنن. و این اتفاقات در سایه همین نمایشگاه کتاب داره اتفاق میفته در همکاری بین ناشرین.
یکی از مشکلاتی که ناشران دارن، هم ناشران ایرانی هم ناشران افغانستانی، بحث‌های گمرکی هست. در این زمینه چه تدابیری اندیشیده شده؟
ببینید تو این زمینه در این سال‌های گذشته مرتب در واقع نامه‌نگاری‌های شده و مشکلات برطرف شده. ما الان مشکل در واقع قانونی و حقوقی در این زمینه نداریم. بیشتر مشکلات در این زمینه راشی از عدم شناخت قوانین و قواعد و آیین‌نامه‌ها توسط ناشرین است. یعنی اگر یک زمان مناسب و با رعایت آیین‌نامه‌ها در واقع این اتفاق رو دوستان رقم بزنن، همکاری خوبی الحمدلله در گمرک از هر دو سمت، یعنی هم از جانب ایران هم از جانب افغانستان داره صورت می‌گیره. ولی خب گاهی اوقات دوستان یا به دلیل عدم آشنایی یا به دلیل اینکه فرصت‌ها رو در واقع مخصوصا برای نمایشگاه‌ها در نظر نمی‌گیرن و می‌خوان کارشون به سرعت و عجله انجام بشه، گاهی اوقات مشکلات ایجاد میشه.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
از همراهی شما خوبان جهانی سپاس. گزارش ویژه ما آماده پخش است که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می شود. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند. تأثیرات خشم جهان اسلام بر موضع گیری مقامات فرانسه چه بوده؟ مسلمانان چطور میتونن جلو تکرار اهانت ها را بگیرن؟ در گزارش ویژه امروز این پرسش ها مورد بررسی قرار میگیرند. قریب به 30 سال پیش بود که سلمان رشدی نویسنده انگلیسی هندی کتاب ضد اسلامی آیات شیطانی را نوشت و در آن شخصیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه ایشان مورد اهانت قرار گرفت. تئودور ونگوگ فیلمساز و روزنامه‌نگار هلندی در فیلمی از اسلام با عنوان عامل اصلی سرکوب زنان مسلمان یاد کرد. در سال 2005 برای اولین بار یک نشریه دنمارکی در اقدامی هدفمند کاریکاتورهای مهمی از پیامبر اسلام منتشر کرد. یک سال بعد بار دیگر یک فیلمساز هلندی کاریکاتورهای مهمی منتشر شده در دنمارک را با عنوان محور ساخت یک فیلم قرار داد. در سال 2015 نشریه فرانسوی شارلی ابدو به ساحت پیامبر اکرم اهانت و احساسات مسلمانان را جریحه دار کرد و اکنون بار دیگر این نشریه به ساحت پیامبر اسلام اهانت کرد و ماکرون رئیس جمهوری فرانسه به بهانه آزادی بیان از این اقدام حتاکانه حمایت کرد. اما جهان اسلام امسال در حالی هفته وحدت را تجلیل می‌کنند که دور دوم اهانت و پیامبر گرامی اسلام در برخی از کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه آغاز شده. نظر محترم آیت الله هاشمی اورزگانی، یک تن از علمای دینی افغانستان را دعوت می‌کنم بشنوید اینکه کشورهای غربی در چه حوزه‌هایی به اسلام و مسلمانان جفا می‌کنند.
یکی در اصلی تبیین آموزه های دینی و ترسیم شخصیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، بیون که حقایقی را در مورد شخصیت رؤوف، مهربان، متواضع و دلسوز پیامبر بزرگوار اسلام به جهانیان معرفی بکنند و این نکته را یادآور شوند که این تنها کتاب قرآن است و کتابی پیامبر رحمت للعالمین است که او را رحمت للعالمین معرفی می کند و کشتن یک انسان را به مثابه کشتن تمام انسان ها تلقی می کند و در هیچ آموزه دیگری این نوع بزرگ نگری نسبت به خون انسان ها و حقوق انسان ها وجود ندارد. و از طرف دیگر اونها گروه های تروریستی را که خودشان به نام مسلمانان به وجود آوردن و حمایت کردند، همین گروه های افراطی و تکفیری را به عنوان مسلمانان اصلی و حقیقی برای دنیای غرب از طریق رسانه های خودشان معرفی می کنند. پس هم نسبت به مسلمانان و هم نسبت به اسلام و آموزه های اسلامی جفا می کنند و این چیزی است که باید حق داد به مسلمانان و پیروان این دین آسمانی و وحیانی که از مقدسات خودشون و از آموزه هایی که اون را کامل ترین آموزه ها و در امتداد رسالت آسمانی پیامبران الهی از حضرت آدم تا حضرت خاتم می دانند باید دفاع بکنند و هیچ کسی نباید تحت عنوان آزادی بیان، آزادی باوری و مقدسات دینی دیگران را زیر سوال ببرند و به عنوان یک رسالتی رسانه‌ای برای خودشون تلقی بکنند.
اما در رابطه با اهانتی که اخیراً مقامات فرانسوی داشتن، رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرده که حمایت میکنه از انتشار کاریکاتورهای مهم از پیامبر گرامی اسلام، چنانچه در جریان هستید با موجی از محکومیت‌های بین المللی روبرو بودیم و در کشورهای مختلف اسلامی تحریم کالاهای فرانسوی آغاز شده. در ادامه دعوت میکنم بشنوید نظر محترم رضا عابدی، کارشناس مسائل اروپا را در رابطه با این واکنش ها.
ببینید اونها دنبال این هستن که قضیه به لحاظ رسانی بیش از این باستاب پیدا نکنه. با اعتراضاتی که از شما ببینید از سنگال در افریقا تا در واقع شرق آسیا، کشور ترکیه، کشورهای مختلف اعتراضاتی هم به لحاظ در واقع حضور در خیابون‌ها انجام شد، بس در واقع تحریم‌ها انجام شد. اعتراضاتی که مقامات سیاسی کشورها داشتن، ترکیه داشت، ایران داشت، مجلس ایران واکنش نشون داد، دستگاه دیپلماسی ما واکنش نشون داد، دنبال این هستن که به نوعی این مسئله رو جمع کنن و بحث مورد در واقع تحریم کالاهای فرانسوی نشه، چون پاشناشی در واقع فرانسه به ویژه تو منطقه جهان اسلام با توجه به سابقه استعماری و حضور فرهنگی و حضور اقتصادی قدرتمندی که فرانسه در شمال افریقا در منطقه غرب آسیا داره، این باعث میشه که اگر بحث تحریم کالاهای فرانسوی و بایکوت کالاهای فرانسوی همونی که داریم میبینیم در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و کشورهای مختلف مثل اردن و جاهای مختلف در واقع آغاز شده، اگر قطعاً به اقتصاد در واقع فرانسه با این وضعیت کرونا در واقع آسیب بیشتری وارد خواهد کرد و فرانسوی ها بیش از این دچار مشکل میشن. علاوه بر این اونها نگران واکنش ها و چند دستگی در داخل نامه خود فرانسه هستن. بالاخره حضور حداقل 6 میلیون مسلمانی که داره به اونها تبعیض و وارد میشه، به اونها ظلم میشه، به نام آزادی در واقع داره توهین میشه به باورها و اعتقادات اونها. اینها هم میتواند با توجه به شکاف های هویتی و فرهنگی اجتماعی که در داخل فرانسه هست، هر از گاهی ما میبینیم بروز پیدا میکنه در قالب نارامی های اجتماعی حومه در واقع شهرهای بزرگ که عمدتا همین اقلیت های مهاجر مسلمان هستن، اینها هم میتونه دغدغه و دلمشغولی دیگر فرانسوی ها باشه.
اما دنیای اسلام چگونه میتونه که جلوی این گونه اهانت ها را بگیره؟ در ادامه دعوت میکنم نظر آیت الله هاشمی ارزگانی، یک تن از علمای دینی افغانستان را در این باره بشنوید.
بجاست که دنیای اسلام به خود بیاین و ملت‌های اسلامی دشمنان اصلی خودشان را بشناسن و از اختلاف و نفاق‌های درونی و کشتن همدیگر و رقابت و تضاد دست بکشن و به جای اون که خریدار اسلحه‌های غربی و رشد دهنده اقتصادی شکست خورده ای اونها باشند و سرمایه و اموال مسلمین را در اختیار و منابع سرزمینی کشورهای اسلامی را در اختیار اونها قرار بدن و جنگ افزار برای کشتن همدیگر بخرن، به جاست که تحریم کنن، تحریم اقتصادی، تحریم روابط دیپلماتیک و سیاسی و بر وحدت و همافزایی اشتراکات دینی خیش تلاش کنن تا بتوانن به عنوان یک قدرت تعیین کننده در برابر این گونه عملکردهای زشت چی از سوی فرانسه و چی از سوی کشورهای دیگری که همسو هستند با این سیاست و هر از چندگاهی ما در کشور خاصی این گونه اقدامات را می‌بینیم، بتوانند به صورت منسجم و یک پارچه و متحد عمل کنند و در اون صورت ما خواهیم دید که غرب به دلیل این که اونها منافعی در کشورهای اسلامی دارن دست از این رویه از سر اصرار و اجبار خواهند کشید و نه از سر التماس و تضرع و تمنایی که ما در برابر اونها داشته باشیم و یا گمان کنیم که از این راه می شود اونها را وادار کرد به پذیرش باورهای دینی یا تعامل برابر با کشورهای اسلامی، نه تعامل از سر خوی استکباری و خود را بزرگتر دیدن و ارباب دنیا فرض کردن.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. وقت خوش و خدا نگهدار. پند پیران عنوان برنامه بعدی ماست که از شما شنوندگان عزیز نشرات رادیو دری دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشید به مدت 15 دقیقه.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی‌شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می‌کنم. ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار
کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر
به نام خدا. شکر خدای کن که موفق شدی به خیر، زنعام و فصل او نمعطل گذاشتد. منت منی که خدمت سلطان کنی همی، منت شناس از او که به خدمت بداشتد. همراهان خوبی رادیو در یه صدای جمهوری اسلامی ایران، سلام و اوقاتتان قرین خوشی. امید که فرصت همراهی با برنامه خودتان پند پیران را داشته باشید. برنامه تمثیلی زیبا با حکایات آموزنده. ریشه این حکایات به فرهنگ غنی میراث گذشتگان ما و شما برمیگردد. بزرگانی که نام گرفتن از هر کدامشان زبان را به تحسین وامی دارد. ابن سینا و خواجه عبدالله انصاری و عطار و مولانا و سعدی و غیره. بوستان سعدی و جوامع الحکایات اوفی دو یادگار بیبدیل حکایات ناب و الهام بخش هستند که در دسترس ماست. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت فرهنگ تمدنی ادبیات فارسی، حکایات ناب را از این دو کتاب به رشته هنر تمثیل درآورده که یکی از این حکایات تمثیلی به نام امیر و روستایی تقدیمی امروز ما به شماست. بشنویم.
این حکایت امیر و روستایی.
به هدف خورد قربان.
نه این نیز به خطا رفت.
فاصله چندان دوری نیست، به گمانم شکار میان بوته هاست.
آن شکار کوچک به چه کار آید؟
امیرمان روباهی را زدند.
میدانستم تیر به حیوان کوچکی اصابت کرده.
به خطا رفتن تیر هم دلیلی جز خستگی ندارد.
از همراهان و سربازان دور افتاده ایم. دهی در این نزدیکی نیست؟
قربان، روستایی از توابع نیشابور در چند فرسنگی اینجا هست.
به دنبال سربازان و محافظین برو و آنها را بیاور.
پس شما چه میکنید قربان؟
به سمت روستا میروم، به انتظار شما میمانم.
تنهایی شما را ناراحت نمی کنم.
نه نه برو، چاره دیگری نیست.
فلفور به شما ملحق خواهم شد. برو ایوان.
برو ایوان. کهسارهای روستا از همینجا پیداست. باشد که مکانی برای استراحت پیدا کنیم و تکنانی برای رفع گرسنگی. زودتر از آنچه فکر میکردم به مزرعه رسیدم. چه کهکزار کوچکی اما سرسبز و باصفا. سلام، من از همراهانم دور افتادم، بسیار خسته و گرسنم.
نانی برای تو ندارم.
چند قرص نان برای کفایت میکند.
آنچه هست برای رفع حاجت خود و فرزندم هست.
یاوه نگو.
یاوه تو میگویی که درخواست نان دیگری را داری.
این کارت را بگیر و به جایش چند قرص نان بده.
به روستا برو و کارت را به قصاب بده، به کار او میآید.
کارت گرانبهای است و ارزش چند تکه نان را دارد.
بهای این کارت خیلی بیشتر از چند لقمه نان است، چون میباید آن را به تو بازگردانم و تو را نمیتوانم پیدا کنم. آن را به دیگری بسپار.
کارت را به تو میبخشم.
بهتران است که چیزی به من نبخشی و دست از من برداری.
با هیچ زبانی نمیتوانم را راضی کرد.
زمین بی آب است و باید جوی را باز کنم.
خدا بزرگ است و مرا گرسنه نمیگذارد.
از ظاهرت پیداست که مرد با جلال و شوکتی هستی.
هرچه هست که در حال به لقمه نانی نیازمندم.
تحمل کن مرد، تحمل کن. هرچه فکر کردم نمیتوان تو را در این بیابان رها کرد. از اسب پیاده شو تا هرچه هست به اتفاق یکدیگر بخوریم.
خداوند تو را نیکو بدارد.
تا دست و صورتی بشویی سفره را میاندازم.
دارایی تو همین زمین و محصول آن است؟
آری برادر، با همین مزرعه و کشت و کار روزگار میگذرانیم.
خداوند به زندگیت برکت دهد.
رضاییم به رضای خدا.
تو هم بنشین تا به اتفاق غذا بخوریم.
آسوده باش. ببخش که نان و کوزه ماست بیشتر نیست، ولی میتوانم بره کوچک را برایت آماده و کباب کنم.
همین چند لقمه مرا کفایت میکند. چه شد پشیمان شدیم؟ مرا به خوردن طعام دعوت کردی.
مزاحی بیش نبود. خواستم بدانم برای چند لقمه نان تا چه اندازه سماجت میکنی.
آذوقه ای به اندازه همراه داشتیم. وقتی که شکار میکردیم و در پی صید میتاختیم از دیگران دور افتادیم.
از ظاهر و نوع سخن گفتنت پیداست که از این دو طایفه بزرگی هستی.
حال که بزرگی و سخاوت از آن توست.
ما روستاییان به امید خداوند کش میکنیم و با اراده و بزرگی او درو میکنیم. با چند لقمه نان گرسنه ای را سیر کردن کار بزرگی نیست.
بخشش به ثروت و دارایی و مکنت نیست، به قلب و سخاوت است.
روزی امیرالمؤمنین علی علیه السلام سخت میگریست. شخصی جویای حال او شد و سبب گریه را پرسید. حضرت فرمودند چه حالی از آن بدتر که 7 روز است به خانه من مهمان نیامده است و من از برکت مهمانداری محروم هستم.
این از بزرگی و مروت آن بزرگوار است.
من نیز از آن ترسیدم که کار را در سینه‌ام فرو کنی، چون گفتند که گرسنه را دین و ایمانی نیست.
میدانم که مزاح میکنی، ولی تو در حق من هیچ بدی نکردی، گرچه گرسنه مانده بودم.
برخیز و به خانه‌ام برویم تا قدری بیاساییم. چندین سوار به ما نزدیک میشوند. گمانم که نزدیکان تو باشند.
آمدند، در انتظارشان بودم.
سرورم، سرورم، در خدمت گذاری آماده.
کمی تأمل کن تا آمادگی رفتن شویم.
یا امیر، تمام آذوقه به همراه داریم، اجازه میدهید برایتان مهیا کنیم؟
با همین چند لقمه که گواراتر از هر غذای دیگری است رفع جوع کردم.
چه دستور میفرمایید؟
این مرد روستایی با محبت و گشاده روی مرا پذیرایی کرد. میباید به بارگاه ما بیاید تا پاداش و احسانی در حق برایش به جای آوریم.
های مرد روستایی، حاکم تو را احضار نموده است.
باید میدانستم که او شخص بزرگی است. حال دانستم که حاکم است. امیدوارم خطای مرا چشم پوشی کنید.
تو در حق ما بزرگی کردی، حال به بارگاه ما بیا و چیزی از ما بخواه.
خدمت بسیار کوچکی بود و ارزش آن را ندارد که حاکم بخواهد آن را تلافی کند و بر من چیزی ببخشاید.
تو نان خود را به من بخشیدی.
ما عادت نداریم که مزدی از مهمان بستانیم.
این نشانه ی همت بلند و سخاوت توست. انتظار داریم نزد ما بیایی تا آنچه لایق توست ارزانیت کنیم.
امیر به سلامت باشد. همان که با رضایت و خوشنودی از کنار ما می روید خرسند هستم. خداوند یار و نگهدارتان.
وزیر
سرور،
تو با این مرد به صحبت بنشین و او را به کاخ بیاور.
اطاعت می کنم سرور.
من نمی دانستم او حاکم این ملک است.
مردی مهربان و حاکمی دادگر است. تو نیز در حق امیر نیکی کرده ای. باشد که او ترا انعام دهد و زندگی و روزگارت را رونق بخشد.
به امیر بگویید رضایت او رضایت من است و من نیازی به پاداش ندارم.
زمین و مزرعه بزرگتری به تو عطا می شود.
هر چه داریم از برکت خداوند است.
وقت تنگ است، کسانی را روانه می کنیم تا تو را به دربار بیاورند.
برای سلام و ارادت به حضور حاکم خواهم آمد.
بسیار خوب، در انتظار تو هستیم.
اما نمیتوانم در مقابل دو لقمه نان انتظار پاداش داشته باشم.
هر سختی نکن مرد،
وظیفه من خدمت به مهمان بوده است.
امیر از کردار بزرگواری تو بسیار خوشنود است. تو را امر میکنیم که به بارگاه بیایی تا تو را مورد لطف قرار دهد.
تا چه پیش آید؟
اوامر حاکم را میباید اجابت کرد.
بروید، بروید که تا چند روز دیگر همه چیز به فراموشی سپرده می شود.
قربانت گردم. چند نفر از شهرهای اطراف برای تبریک و شاد باش به حضورتان شرفیاب خواهند شد. چه امر می فرمایید؟
کمی تأمل کنند.
سبب چیست که خاطر امیر مکدر است؟
چندین و چند سال است وزیر دربار ما هستی و از رمز و راز این ملک آگاهی.
بله قربان، همیشه خادم شما بودم.
مرا چگونه میبینی؟
عادل و داد
تملق ما را نگو.
همگان مطلع هستند که شما با رعایا و زیر دستان مهربان و با گردن کشان بی شفقت و مدبر می باشید.
ما را در سخاوت و گشاده دستی چگونه می بینی؟
درباریان و دیگر مردمان از جود و کرم شما بهرمندند.
به حال یک روستایی را از خود سخاوتمندتر و بی نیازتر دیدم.
سرورم، کدام روستایی؟
مردی که در شکارگاه ما را به طعامی میهمان کرد.
هنوز فراموش نکرده اید یا امیر؟
لطف و محبت کشاورزی تنگ دست را چگونه میتوان از یاد برد؟
چندین بار مأمورانی را در پیش فرستاده ایم و او همان سخنان را تکرار میکند.
ما امروز او را به ضیافت عید میهمان کرده ایم.
چگونه قربان؟
چگونه؟ پیک مخصوص خود را روانه کردم و به دربار آمده است.
او اکنون در دربار است؟
آری، باید بداند من او را فراموش نکردم. مرد روستایی را نزد ما بیاورید و احترامش کنید.
نزدیکتر بیا، نزدیکتر بیا مرد روستایی، حاکم در انتظار توست.
خوش آمدی.
سلام و درود بر شما امیر بزرگ.
تو چرا دعوت ما را اجابت نکردی؟
دو لقمه نان بهای چندانی نداشت که امیر بزرگوار مرا مورد لطف و عنایت خود قرار داد. امروز به خاطر تبریک عید شرف یاب شدم.
تو بدون اینکه بدانی حاکم این ملک به نزد تو آمده، همچون شخصی غریبه مرا طعام دادی و مورد احترام تو قرار گرفتم.
روستاییان مهمان را گرامی می‌دارند.
می‌دانم با هیچ کس سخن نگفتی و از همت و سخاوت تو بسیار متعجب شدم.
مرا شرمنده می کنید قربان.
دستور می دهم زمین و کهگزارهایی را به تو و اولادت وقف کنند تا به سبب میزبانی و رفتار خوش سالهای عمرت را در آسایش زندگی کنی.
خود را لایق این همه لطف و عنایت امیر نمی بینم.
انسانهایی هستند که با وجود مال و مکنت فراوان نیازمندند و کسانی چون تو کشاورز در این فقر و تنگ دستی بی نیاز.
خداوند بزرگ امیر را در پناه خود سلامت و پایدار نگاه دارد.
وزیر
سرورم،
امروز پس از چندی احساس خرسندی میکنیم.
خداوند را سپاسگزارم سرورم.
به خادمان بگو امروز نهار را در کنار این مرد روستایی صرف میکنیم.
بله سرورم.
چاره ما وقتی که به آزار پایان ثانیه ها میرسیم دست به دعای خداحافظی در حقتان گشودن است. امید که در سایه الطاف حضرت حق همه خوبی ها در حقتان مستجاب و خدا یار و نگهدارتان.
همگام با ولایت.
دشمنان اسلام و مسلمین سعیشون بر این بود است که عنوان امت مسلمان رو از یادها ببرند، ما فراموش کنیم که یک جمعیت عظیم نزدیک 2 میلیاردی در 10 کشور اسلامی یک واحد محسوب بشویم. این رو یادمون بره. متاسفانه دشمنان موفق هم شدند. امروز شما نگاه کنید به منطقه ما، میبینید سفارایی ها به جای این که بین اسلام و کفر باشد، بین مؤمنین و متجاوزین باشد، سفارایی ها بین خود مسلمان هاست. یک کشور اسلامی با مردم مسلمان، اما حاکمان لاابالی به معنای واقعی کلمه پیدا می شود که به جای دشمنی با رژیم غاصب صهیونیستی در کنار او قرار می گیره، به نفع او کار می کنه، به نفع او حرف می زنه، به نفع او شعار می ده. اون وقت با یک کشور اسلامی مبارزه میکنه. این توفیق رو دشمنان متاسفانه پیدا کردن بین کشورهای اسلامی، بین برادران سفارایی و معرکه آرایی درست کردند. این رو باید علاج بکنه دنیای اسلام. امروز شما ملاحظه کنید یک دشمن غاصب در دل کشورهای اسلامی، مرکز کشورهای اسلامی یعنی فلسطین، حضور فعال جنایتکارانه دارد که این ایجاب میکنه که همه مسلمانها نسبت به این قضیه حساس باشن، در مقابل این دشمن سفارایی کنن، او رو از جنایاتش باز بدارن. به جای این کسانی در دنیای اسلام با او میسازن، با دیگر برادران مسلمان خودشون بنا میکنن به پنجه انداختن و خراش انداختن به صورتها و جنگ کردن و دعوا کردن و اختلاف ایجاد کردن. این اشکال کار اینه.
ساعت 6:35 به وقت ایران، 7:35 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. من حسن‌زاده با شما هستم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان کشته شدن شماری از مردم ترکیه بر اثر وقوع زلزله شدید در سواحل ازمیر را به رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و مردم ترکیه تسلیت گفت. با گزارش خبرگزاری شفقنا، عبدالله عبدالله امروز با ابراز تأسف از وقوع زلزله شدید و سونامی در سواحل ازمیر با خانواده قربانیان و زخمی های این حادثه ابراز همدردی کرد. این مقام بلندپایه افغانستان گفت مردم و دولت محمد اشرف غنی در این لحظات دشوار خود را در غم و اندوه مردم ترکیه شریک می دانند. طالبان با حضور میانجی در روند مذاکرات صلح بین الافغانی مخالفت کرد. با گزارش خبرگزاری شفقنا، همزمان با آمادگی دولت دوحه برای تسهیل در مذاکرات صلح افغانستان، محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر روز شنبه گفت در این مذاکرات با حضور میانجی نیازی نیست. دولت افغانستان روز جمعه بر رسانه‌ها گفته بود هیئت‌های مذاکره کننده صلح درباره نقش تسهیل کننده دولت قطر در مذاکرات بین الافغانی توافق کردند. اما برخی منابع میگویند دولت قطر میان هیئت‌های مذاکره کننده صلح افغانستان پیام رد و بدل می‌کند و تاکنون در چندین جلسه جداگانه با هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان شرکت داشته است. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل گفت حتی حرمت پیامبر اسلام صلوات الله و سلام علیه در فرانسه حاکی از سقوط دیپلماسی در این کشور اروپایی است. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل امروز در مراسمی با بیان این که فرانسه دیگر آن کشور سابق نیست که رؤسای جمهورش نقش مهم در جهان و متانت و ادب داشتند خاطر نشان کرد. رئیس جمهور کنونی فرانسه دنبال رو صهیونیست هاست و این کارها را برای خوشخدمتی به اسرائیل غاصب انجام می دهد. ولایتی افسود چنین رفتارهایی باعث شده است تا ایمانوئل مکرون منفور جهان اسلام شود و اگر با این رویه ضد اسلامیش ادامه دهد جهان اسلام فرانسه و رئیس جمهورش را سر جای خود می نشاند زیرا مسلمانان مقابل این اهانت خواهند ایستاد. نشریه فرانسوی شارل ابدو اخیراً بار دیگر اقدام به انتشار کاریکاتورهای مهم درباره پیامبر اسلام صلوات الله و سلام علیه کرده است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز در اظهارات دور از عرف دیپلماتیک و مبانی دموکراسی اعلام کرد فرانسه همچنان به انتشار کاریکاتورهای توهین‌آمیز ضد رسول اسلام صلوات الله و سلام علیه ادامه خواهد داد. فرمانده کل اردوی جمهوری اسلامی ایران بخش اعظمی از عوامل شکلگیری بحران‌ها را ناشی از نقش‌آفرینی قدرت‌های خارجی دانست. با گزارش امروز ایرنا، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل اردوی جمهوری اسلامی ایران در 34مین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی در وبینار مبانی و چالش‌های دینی و معنوی در مواجهه با بلایا و مصائب اظهار کرد ظرفیت‌های عظیم معنوی، مادی و انسانی که در کشور اسلامی قرار گرفته از جنبه‌های فرهنگی و تاریخی، جغرافیایی، ژئوپلیتیک، سیاسی، اقتصادی و دفاعی موقعیت ممتازی را نصیب مسلمانان کرده است. فرمانده کل اردوی جمهوری اسلامی ایران یادآور شد با توجه به راهبردهای قدرت‌های استکباری و سیاست‌های نادرست برخی از کشورهای اسلامی، امروز جهان اسلام با بحران‌های جدی مواجه شده است. فلسطین، یمن، لبنان، سوریه، عراق، افغانستان و مناطق کشمیر و قفقاز با ناآرامی و خشونت دست و پنجه نرم می‌کنند. سرلشکر موسوی با بیان اینکه وحدت و حرکت به سوی همگرایی اسلامی اولین ضرورت جهان اسلام در مقطع کنونی است خاطر نشان کرد. جمهوری اسلامی ایران با روی کرده متعهدانه و مسئولیت پذیر در خصوص تحولات جهان اسلام تلاش می کند ضمن تقریب مذاهب و تقویت جهان اسلامی در عرصه‌های مختلف نقش سازنده ایفا کند. 34مین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با حضور 167 شخصیت برجسته جهان اسلام از پنجشنبه گذشته به صورت مجازی آغاز به کار کرد و تا دوشنبه ادامه خواهد داشت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران با تاکید بر این که اهانت‌های پی در پی به ساحت پیامبر اسلام صلوات الله و سلام علیه هدفمند و بر اساس سیاست‌های رذیلانه صهیونیسم جهانی پیش می‌رود از دولت مردان فرانسه خواستند از مسلمانان جهان عذرخواهی و دلجویی کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران امروز در بیانیه‌ای تصریح کردند بار دیگر جهان اسلام شاهد بروز افکاری پلید و منحوس از شیاطین انسان نما شده است و بیش از گذشته با شرارت و فکری و عقیدتی خود تحت لوای آزادی بیان شراره‌های متعفن از خانه خود را منتشر می‌کنند. نمایندگان مجلس ایران با اشاره به این که تمام موحدین عالم هم از مسلمان، مسیحی و کلیمی اهانت‌های پی در پی به ساحت پیامبر اسلام را محکوم می‌کنند خاطر نشان کردند. اگر برای این توهین اقدامی صورت نگیرد، برخی بعد از اهانت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جرأت توهین به مسیح ذبیح الله و موسی کلیم الله و ابراهیم خلیل الله را به خود خواهند داد. در ادامه این بیانیه آمده است هدف این شیاطین که در دل غرب جا خوش کردند زدودن چهره یکتا پرستی و توحید از میان تمامی بندگان خدا و تسلط بر اذهان و قلوب آنهاست، در حالی که تمامی انبیای الهی دریای معرفت، مهربانی و درستی هستند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران ضمن شرم‌آور توصیف کردن این اقدام سخیف و شیطانی در تذکری به دولت مردان فرانسه یادآور شدند. دولت مردان فرانسه ضمن ابراز ندامت صریح از این اقدام شنیع و غیر انسانی از تمامی مسلمانان جهان دلجویی و عذرخواهی کنند. در همین حال عبدالعلی علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیمای ایران در پیامی ضمن محکومیت اهانت به ساحت مقدس پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در فرانسه به بهانه آزادی بیان، فاش کردن نقشه پشت پرده این دسیسه را وظیفه مهم همه آزادگان جهان دانست. رئیس جمهوری فرانسه از اظهارات توهین‌آمیز و ضد اسلامی خود عقب نشینی کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه امروز در گفتگو با شبکه خبری الجزیره در عقب نشینی آشکار از مواضع ضد اسلامی خود گفت: احساسات مسلمانان را در قبال کاریکاتورهای موهن درک می کنند. ادعی هستند که اسلام را تحریف می کنند و به نام این دین ادعای دفاع از آن را دارند. مکرون در ادامه افسود: کاریکاتورها یک پروژه دولتی نیستند، بلکه کاری برآمده از روزنامه‌هایی هستند که وابسته به دولت نیستند. رئیس جمهوری فرانسه پیشتر از اقدام توهین‌آمیز مجله فرانسوی در انتشار کاریکاتورهای موهن از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر عظیم شان اسلام حمایت کرده بود. و دنبال قتل ساموئل پاتی آموزگار فرانسوی که کاریکاتورهای اهانت‌آمیز به ساحت مقدس پیامبر اسلام را به شاگردانش نشان داده بود، مکرون مسلمانان را مسئول قتل او معرفی کرد و مدعی شد مسلمانان قصد نابودی این کشور را دارند. رئیس جمهوری فرانسه همچنین در اظهاراتی وقیحانه اعلام کرد: فرانسه همچنان به انتشار کاریکاتورهای موهن علیه پیامبر گرامی اسلام ادامه خواهد داد. و وزارت دفاع ارمنستان با انتشار فیلم ادعا کرد که عناصر جنگجوی سوری در قره‌باغ و در حال جنگ با نیروهای ارمنی توقیف شدند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، شوشان استپانیان، دبیر مطبوعاتی وزارت دفاع جمهوری ارمنستان، با انتشار ویدیویی از توقیف یک فرد مسلح به نام مهراد محمد اشخر با تابعیت کشور سوریه در منطقه قره‌باغ خبر داد. طبق ادعای مطرح شده ارمنستان، این فرد توقیف شده اعتراف کرده که در تاریخ 19 ماه اکتبر به همراه 250 تروریست دیگر و با وعده دستمزد 2000 دلاری از سوی ترکیه به منطقه مورد مناقشه قره‌باغ اعزام شده و پس از مجروحیت همرزمانش او را ترک کردند. و همچنین اعتراف کرده است که از قبل دوره‌های آموزش نظامی را تحت نظر فرماندهان نظامی ترکیه برای حضور در جبهه قره‌باغ گذرانده است. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند مهربان می سپارم. شب خوش و عقل نگهدار.
رادیو دری رسیدیم، در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشین، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار. Thank you.
درد ما را نیست درمان الغیاث، هجر ما را نیست پایان الغیاث. درد ما را درد ما را نیست درمان الغیاث، هجر ما را نیست پایان الغیاث. هجر ما را نیست پایان الغیاث. جان کنن جان کنن الغیاث 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 از جور خوبان الغیاث. هجر ما را نیست پایان الغیاث، الغیاث از جور خوبان الغیاث. هجر ما را نیست پایان الغیاث، درد ما را نیست درمان الغیاث. هجر ما را نیست پایان الغیاث، هجر ما را نیست پایان الغیاث. روز و شب بخی شدن بخی شدن، همچو آفیس همچو آفیس، روز و شب بخی شدن همچو آفیس، روز و شب بخی شدن بخی شدن. همچو آفیس روز و شب بخی شدن بخی شدن. کشتم سوزان و گریان الغیاث، هجر ما را نیست پایان الغیاث. کشتم سوزان و گریان الغیاث، هجر ما را نیست پایان الغیاث. هجر ما را نیست پایان الغیاث.